بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین پیش از شروع بحث لازم هست به محضر همه شما برادرانم و خواهرانم که در همه کشور به امثال شما من ارادت دارم، خادم شما هستم مجری بزرگوار از من تعبیر به آیت الله کردن می دونم که رو منبر پیغمبر باید راست بگم. آیت الله یعنی نشانه خدا. شما 24 ساعت با من باشین، چه در زندگی خصوصیم چه در عمومی، هیچ نشانه ای از من نسبت به پروردگار عالم مشاهده نخواهید کرد. پس به طور یقین من آیت الله نیستم. در جواب کسی که در امریکا به من حمله کرده بود نسبت به منبرهام، و مطالب منبر که دو موضوع در حق من گفته بود، یکی این که این آدم بیسوادیه، یکی هم گفته بود این یه روزخونی بیش نیست. کلیپی که من در جواب ایشون داشتم خیلی مؤدبانه محترمانه درباره این که من سواد دارم یا ندارم اصلا حرفی نزدم، چون حضرت سید الشهدا می فرماین ما در کنار حضرت تو در این عالم بودنمون در حد خودمون جاهلیم، چه برسه به جهلیم. و اما مطلب دوم ایشون که به شدت میخواسته منو تحقیر کنه که این یه روزخونه، تو اون کلیپ گفتم که تمام افتخار دنیا و آخرت من و همه اسم من، رسم من، عنوان من روزخونی ابی عبدالله. اگر در این نه شب خواستین به این مرد و زن بزرگوار که همشون منو میشناسن، حال دلتون خواست منو معرفی کنین، بگین تا چند لحظه دیگه از مطالب روزخون ابی عبدالله استفاده میکنین. عنوان دیگه محبت بفرمایید برای من قرار ندین. این یه مطلب. اما مطلب دوم، امشب البته، حالا فرد شب من با کمک خداوند یه بحث زنده زیبای لازمی رو شروع میکنم که هم در اون بحث تا اندازه‌ای خودم و شما به حقایق و معارف الهیه آشنا میشیم و همین بحث روح ما رو پاکسازی میکنه از بسیاری وابستگی هایی که ریشه نداره، برای ما یا ساختن یا خودمون بر اثر خیالات بر خودمون ساختیم که اونا آلودگیه. و تا در وجود ما باشه، بین ما و بین وجود مقدس حضرت حق حجابه، یعنی اون نور و فیوضات الهیه که باید به ما برسه، این حجاب نمیذاره به ما برسه. لذا ما بیشتر در زندگی احساس سنگینی، گاهی دلتنگی، گاهی مزیقه روحی، گاهی دلشوره و گاهی دغدغه میشیم. علتش هم همین حجاب بین خود و بین پروردگار، که اگر با خواست خدا، با شنیدن معارف الهیه، این پرده کنار بره، ما تا آخر عمر در همه شرایط خوش زندگی میکنیم، در سختی ها خوش زندگی میکنیم، یعنی در حد خودمون به این نقطه میرسیم که وقتی ابن زیاد از باب مسخره کردن به زینب کبرا گفت دنیا رو چگونه دیدی؟ یعنی دیدی که چی شد؟ 72 نفرتون کشته شدن، بدناشون هم افتاد رو خاک، شماها رو هم اسیر کردیم، حالا دنیا به مزاق چیه؟ زینب کبرا یه جمله ابدی جوابش رو داد که من یقین میدونم اگر یه فرشته مقرب الهی تو بارگاه ابن زیاد بود و ابن زیاد این پرسش مسخره آمیز رو میکرد، بلد نبود مثل زینب کبرا جواب بده، چون بین زینب کبرا و پروردگار هیچ حجابی نبود. و من با تحقیقی که خودم کردم تو این کتاب اهل بیتم که 900 صفحه است ثابت کردم که مقام عصمت انحصاری نیست، دلیلی هم بر انحصارش نداری، که معصوم 124,000 پیغمبرم و 12 امام، هیچ کی دیگه معصوم نیست، ما دلیلی نداریم. و شما به قرآن مراجعه بکنید ببینید یه دختر 15-16 ساله در شهر بیت المقدس گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان باز میشه، فرشتگان از جانب خدا با این دختر 14-15 ساله این حرف رو میزنن. یک، یا مریم اقنتی لربک، مریم 14 سالشه و 15 سالشه، خانوما دختران عزیزم خواهرانم، این امر خدا به این دختر جوانه و خواسته خدا از همه دختران و زنان، این امر اختصاص به مریم نداره، مریم این امر رو تحقق کامل داد، یعنی کم نذاشت. مریم یه عبادت کامل برای خدا انجام بده. اقنتی لربک، یک، ورکعی مراکعین، کم نماز فرادا بخون، نماز تو اجتماعی بخون، نماز با جماعت، ورکعی مراکعین. اولا معلوم میشه که زمان حضرت مریم که پیغمبر اون زمان زکریا بوده، عیسی منو به دنیا نیومده بود، نماز جماعت وجود داشت. من دو بار یا بیشتر الان یادم نیست خدمت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رسیده بودم. من از یکی از مراجع بعد از ایشون سوال کردم، شما که 16 سال درس ایشون رفتی، ایشونو چگونه دیدی؟ اینو بر من تعریف کن. ببینید چی فرمود ایشون. گفت آیت الله العظمای بروجردی مرد خدا بود. هم هیچ حرکتی در این 88 سال عمرش جز برای خدا نکرد. ایشون تمام وجودش گوش به فرمان خدا بود. من فکر میکنم برادران و خواهران، آیت الله العظمای خویی که از افتخارات 1500 ساله شیعه است، نه مال زمان ما، یعنی یه چهره‌ای بود که وقتی نجف رو منبر برای درس می نشست، البته متولد این آب و خاک پاکه، اگر یه آدم چشمدار و واردی می رفت پا درس ایشون، رو منبر شیخ طوسی رو می دید، رو منبر علامه حلی رو می دید، رو منبر شیخ انصاری رو میدید، شیخ اعظم، رو منبر صاحب جواهر رو میدید، رو منبر کاشف الغطا رو میدید. این انسان والا یه نفر بود، اما همه درش جمع بودن. یعنی نگاش میکردی، درک میکردی جهانیست بنشسته در گوشه ای. اگر میفهمیدیش، میفهمیدی که تک تک عالمان و مؤمنان در این یه نفر جمع شدن. ایشون که بالای 90 سال عمر کردن، شاید به 700-800 نفر اجازه علمی و اجازه اجتهاد دادن، که هنوزم پیرمردایی که از ایشون اجازه علمی و اجتهاد دارن افتخار میکنن، میگن آیت الله العظمای خوبی ما رو قبول داشته و عالم بودن، خیلی براشون مهمه، مهمم هست. چرا؟ چون آیت الله العظمای خوبی در فقه و اصول و لغت و تفسیر و رجال و روایت دریا بوده، به یکی از شاگرداش که اجازه میداده، اون شاگرد در مقابل اون دریا یه دریاچه بود، یه استخر بود، گاهی یه حوض بود. خب برای خودشم روشن، اما تو 97-8 سال عمرش تو نوشته هاش دو نفر رو فقط نوشت آیت الله العظمای چی؟ یک، وقتی که کتاب جامع الاحادیث آیت الله العظمای بروجردی رو به ایشون دادن، تازه چاپ شده بود در 20 جلد، الان داره در 50 جلد چاپ میشه. ایشون یه صفحه آچار برای این کتاب نظر دادن و نوشتن این تألیف ارزشمند از آقای تمام شیعه سید و طائفه، از آقای تمام شیعه آیت الله العظمای بروجردی، یکی هم برای مرحوم حاج آقا تقی قمی که ایشونم من خدمتشون رسیده بودم، رفته بودم و رو دستبوسی، از بس که این آدم بزرگ بود، از بس که این آدم عاشق ابی عبدالله بود، در بالاترین رده مرجعیت بود. این در روز عاشورا تو خونه خودش قم منبر میرفت، روزه میخون، گریه میکرد، میومد پایین، لباساشو در میوبرد، میوندار سینه زدن میشد. یعنی اینا دارن به ما میگن ما در کنار ابی عبدالله صفریم. میگه من مرجعم، باید بیام تو سینه زنم میوندار بشم، سینه بزنم، فیلماشم هست. ایشون آخرای عمر خیلی کم حرف میزد یا نمیزد. به بچه‌هاش گفت من میخوام یه سفر برم کربلا، چون 50 سال اونجا بود، نجف بود. اومد کربلا، ابی عبدالله رو زیارت کرد. عیبی نداره تعبیر بکنم، زیارت دیوانوار، یعنی جلو عشقشو نمیتونست بگیره، مثل بارون میریخت. از کربلا با ماشین رفت نجف، امیر المؤمنین رو زیارت کرد تا روز پنجشنبه. گو منو ببرید کربلا، شب جمعه است، چون امشب ارواح 124,000 پیغمبر و 12 امام و مؤمنین و مؤمنات و فرشتگان به دستور خدا میان زیارت ابی عبدالله، منم برم قاطی اینا بشم. اومد حرم، گریه شدیدی کرد، زیارت خون، اشگاش بر ابی عبدالله رو صورتش بود، تو حرم از دنیا رفت. مرحوم آیت الله العظما خویی برای ایشونم در اجازه علمیش نوشته نور چشمم و شادی دلم آیت الله العظما حاج آقا تقی قمی. خب حالا برای چی من اینا رو تعریف کردم؟ برای این که این ورکعیم الراکعین مربوط به مریم رو براتون توضیح بدم، که خدا میگه نماز تو با جماعت بخون. آیت الله العظمای بروجردی تو نزدیک 90 سال عمرش حرف بی دلیل، حرف بی ریشه، حرف بی ربط، حرف خلاف عقل و خلاف شرع نزد. عجیبم پافشاری در حفظ آبروی مردم داشت، عجیب. توی شهری اون وقتا که تلفن زیاد نبود، از این وسایل الکترونیکی نبود، توی شهری خیلی دور از قم، خودش و یه روحانی تو مردم جا انداخته بود و باورونده بود که من وکیل آیت الله العظمای بروجردیم. خوبم مردم بهش سهم امام میدادن، خوب، اما رسید نمیورد. میگم من وکالت دارم، اینا رو در راهی که باید خرج بکنم خرج میکنم. شاید 4-5 سال پولای مربوط به آیت الله العظمای بروجردی رو گرفته بود. یه تاجر اون شهر اتفاقی سفرش به قم میفته، میگه من این دفعه یه پول حسابی بردارم ببرم بدم به دست خود آیت الله العظما بروجردی. پول میاره، میبرنش خدمت ایشون. کل پولو که مثلا اون وقت، اون که من میگم مال 70 سال پیشه، 20,000 تومن، 25,000 تومن که تقریبا تهرون ما با 25,000 تومن 6 تا خونه میشد بخره، میده به آیت الله العظما بروجردی. البته خونه معمولی، نه کاخ سعدآباد. بعد با آقای بروجردی میگه یبن رسول الله، فلانی وکیل شماست. آقای بروجردی وکلاشون تو شهرها توی دفتری اسمشون بود، دفتر رو جلو چشم این تاجر نه، در فاصله وا میکنن، میبینن که نه، کمچین کسی وکیل ایشون نیست. آقای بروجردی میفرماین هر چی پول به او دادی و هر چی مردم به اون پول دادن قبوله، اما از این به بعد شما و دوستانتون که در اون شهر سهم امام میدن، چون خرج من در قم زیاده، بگو پولو بفرستن برو خود من. این آبروداری. ما باید از اینا روش زندگی رو یاد بگیریم یا نه؟ موسی بن عمران به پروردگار یه بار گفت اونی که کنایه زدی پیش من که گناهکار حرفه‌ایه و بعدم به من گفتی توبه کرد، من توبهشو قبول کردم، کی بود؟ خداوند فرمود موسی اون وقت که گناهکار و مجرم بود، من اسمشو پیش تو نبردم، الان که با من رفیق شده و بنده من شده اسمشو ببرم، آبروشو ببرم، بزنمش، خوردش کنم. خورد کردن افراد گناه بزرگیه، شکستن شخصیت افراد گناه سنگینیه. اگر کسی، اونایی که حالا بعدن از صدا و سیما میشنون امشب رو، اگر کسی زبان خورد کردن مردم رو داره، تلفن همراه خورد کردن مردم رو داره، ادامه نده، توبه کنه، از پروردگار عذرخواهی کنه. خدا بندگانشو دوست داره، چیکارش کنیم؟ بندگانش هم که همه معصوم نیستن، ولی دوستشون داره، روزیشونو میده، زن و بچه بهشون میده، مغازه میده، زمین میده، پول میده، خود دوستشون داره که میپرداز، عاشقه، عاشقه. متاب روی از مردم. متاب ای پارسا، آدم متدین، آدم با تقوا، آدم خوب، متاب ای پارسا روی از گناهکار. اگه گناه ازش میبینی به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. حالا من بد کردم، تو که خوبی، چرا تو سرم میزنی؟ چرا میشکنی منو؟ یه کسی محکوم به اعدام شده بود در زمان مسیح، اومده بود به سرعت اقرار به یه گناهی کرد که حکمش اعدام بود، نبایدم میومد اقرار میکرد، اما عجله کرد تو اقرار. یه کسی اومد پیش پیغمبر گفت من زنا کردم. گفت خیال برد داشته، زنام کرده بود. گو آقا من زنا کردم، مثلا فرمود هوا خیلی گرمه تو مدینه، یه خود حالتو به هم زده، چیچی رو زنا کردی؟ پشت برو خونت. آبروداری میکردن انبیا چون اخلاق خدا بود آبروداری. من این روایت رو در مهمترین کتابامون دیدم، خیلی تکون خوردم. امام ششم می‌فرماید هر کسی در آسمان، نه این آسمونا، آسمان معنوی ملکوتی یه چهره داره، رو زمین زندگی می‌کنه، اما عکسش در عوالم بالاست. هر وقت کار خوب میکنه این چهره شاد مینماد، ملائکه قیافه رو میبینن لذت میبرن، هی هم به هم دیگه میگن عجب آدم خوبیه، خوش به حالش. تا میخواد یه گناه بکنه رو اون چهره پرده میفته، چون گناه آدمو تیره نشون میده، بیریخ نشون میده. بعد ملائکه میگن خدای روی این تمثال چرا پرده افتاد؟ خدا میفرماد عشقم کشیده یه ساعت پرده روش بندازم، به شما چه؟ برای اینکه آبروش پیش ملائکه نره. حالا آبروداری پروردگار که قیامت معرکه است، معرکه. یعنی امام صادق میگه گناهکار وارد محشر میشه، از قبر که در میاد طبق عادت دنیاش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد پروندهشو که بهش میدن هر چی ورق میزنه میبینه همش عبادت، کار خوبه، کار خیره. به پروردگار میگه این پرونده مال منه؟ خطاب میرسه بله مال تو. میگه یعنی من تو دنیا گناه نکردم؟ من تمام عمر من به خوبی و عبادت گذشت، نکنه این پرونده رو اشتباه دادن دست من. خطاب میرسه نه، پرونده مال خودته. میگه پس گناهان کو؟ خطاب میرسه مگه الان که وارد محشر شدی نگفتی بسم الله الرحمن الرحیم؟ مگه تو رو منو به رحمانیت و رحیمیت نخوندی؟ خور رحمت من اختزا کرد گناهان تو پاک کنم. به قول لاتای تهرون یه وقت یه چیزی پیش اومد میگودن کی به کیه، قیامت هم خدا میگه کی به کیه، من هر کاری دارم بخواد برای بندم بکنم، کی جرأت داره به من ایراد بگیره؟ مالک همه کار است. آیت الله العظمای بروجردی، برادران روحانی، کتابت چاپ در اومد واجبه بخرید. قبلا 20 جلد چاپ شدم، چاپ خوبی نداره، کاغذ خوبی هم نداره، ولی دارن کتابو تحقیق میکنن، آدرس روایاتشو میدن، مدارکشو مینویسن. خیلی کتاب قویه، خیلی. من مرتب راجع به این کتاب قوم میپرسم از نوه بزرگوارش که آقا به کجا رسید تو این کتاب. ایشون این روایت رو نقل میکنه، اگر یه مؤمنی، یه عالمی، یه سیدی، یه پیرمرد محترم عادلی جلو وایسته، 10 نفر بهش اقتدا بکنن، 10 نفر بیشتر نه، که با خود اون امام جماعت این 10 تا بشن 11، نقل میکنه آیت الله العظمای بروجردی که کل فرشتگان، جن، انس، قلم به دست بشن، دریاها مرکب بشه، ثواب این نماز جماعت 11 نفره رو نمیتونن بنویسن، چون مرکبا تموم میشه، قلمام تموم میشه، عمر جن و انس هم به پایان میرسه، هنون ارزشهای ظهور کرده این نماز جماعت به پایان نرسیده. این یعرف فرشتگان با یه دختر 14-15 سال، یعنی خانوما، دخترا، چه مقامی خدا براتون قرار ده، قدر بدونید. به شما در عمل و معرفت و قلب پاک قدرتی داده که میتونید خودتونو به نزدیک مریم برسونین. البته مریم نمیشین، ماهام هیچ کدوممون علی اکبر نمیشیم در ایمان و عبادت و قمر بنی هاشم، اما محرم این حریم که میتونیم بشیم؟ نمیتونیم. یه روز قیامت این 72 تا به ما بگن شما سال 1399 در خوی زندگی میکردین، محرم ما بودین، بیاین پیش خودمون، بیاین. این آیه 69 سوره نساء رو من بدون ترجمه بخونم: من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، رفیقاتونو داره میگه قیامت، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. این 4 گروه با ضمانت پروردگار، با سندی که تو قرآن داده، رفیقای قیامت شما. به اینجا که میتونیم خودمونو برسونیم. از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. یای و اما آیه دوم، این آیه دوم چقدر عجیب. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این آیه دلالت بر عصمت حضرت مریم، یعنی مریم تا زنده بود نه گناه کرد نه فکر گناه کرد. آیه بعد، یا مریم ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح. این بچه شو، این خانوم به جایی رسید که این بچه شو ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی دنیا و الاخره. بچت آبرودار دنیا و آخرت. و من المقربین، به مادر آیت الله العظما حاج شیخ جعفر شوشتری کشت مرده ی ابی عبدالله گفتن مادر خوش و حالت، بچت مرجع تقلید شد، تا اون وقت زنده بود گو هیچم خوش و حالم نی، هیچ. برای اینکه نه ماهی که من به این حامله بودم دائم وضو داشتم، برای اینکه دو سالی که من به این شیر دادم یک بار سینه بدون وضو تو دهنش نذاشتم، رو حساب فکر زنونش، اونم زنای قدیمی، گفت من فکر کردم این بچه من امام جعفر صادق میشه، ولی تازه شده شیخ جعفر، چیزی نشده. توقعها باید اینجوری بره بالا. خب دیگه از عنوان روزخونی کشیده شدیم به جای خوب قرآن و روایات. مطلب دومی که میخواستم بگم این بود که این جوان بزرگوار، قاری محترم، گلوی پاک، از سه سوره قرآن آیاتی رو خون. آیات اولش از سوره فصلت بود که چه آیات عجیبی، یعنی تو این چند تا آیهی که خوند عشق موج میزنه. عشق چی؟ عشق خدا به بنده هاش، البته بنده های به درد خور. بعد یک آیه هم از سوره مبارکه فجر خوند که امام صادق میفرماد این سوره فجر یه اسم دیگه هم داره، سوره الحسین. اصلا این سوره به خاطر گل جمال ابی عبدالله نازل شد. یه سوره کامل هم ایشون خوند، سوره کوثر. فردا شب بریم سراغ این سه تا بخش، ببینیم پروردگار چی نصیبمون میکنه. چی؟ تا ابد جلوگه حق و حقیقت سر تو.
معنی مکتب تفویض علی اکبر تو ای حسینی که توی مظهر آیات خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو. حسین جان در سمردانگی عباس به عالم آمون، زان که شد مست هزان باده که در ساغر تو. طفل شیش ماه تبسم نکند پس چه کند، آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر. خواهر غم زدت دید سرت برنه و گو، آن که باید مسیری برود خواهر تو. برادران و خواهران، امروز صبح وقتی اومد کنار گودان، بدن قطعه رو که نگاه کرد مجبور شد سه تا سوال داشته باشه. سوال اول، انت اخیری؟ آیا تو برادر منی؟ سال دوم، و ابن والدی؟ تو پسر بابای من امیر المؤمنین. سال سوم، و ابن امی؟ تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ از چی تو رو بشناسم؟ سر که نداری، پیران تو غارت کردن، جای درستی هم بدنت نداره، چگونه دلم آرام کنم؟ دوتا دستشو دو طرف بدن گذاشت خم شد، لبها رو به گلوی بریده گذاشت، حسین جان حسین جان حسین جان خدایا یه قسم مهم بدیم به خدا که رد نکنه. خدایا به حقیقت قلب زینب کبرا، به اشکهای چشم زینب کبرا شب یازدهم، این بیماری رو اولا به طور عام از همه دنیا به طور خاص از بلاد شیعه بردار. خدایا این مردم با امشب 12 شب 12 روز تو همه شهرها تو تهران برای رفع این بیماری با گریه با روزه با سوز دل دعا کردن. خدایا تو آبروداری میکنی، آبروی ماهی یعصی ها ما گریه کنا رو حفظ کن. به خاطر ابی عبدالله این ویروس رو مخصوصا از کشور ما بردار که ما تا چند وقت دیگه به دولت به صدات کرونا بگیم هی نشستیم برای واکسن، اما بالاترین واکسنش حسین بود. برای ما آبروداری کن، نشینن بگن اینا گریه کردن سینه زدن دعا کردن و خدا هم گوش ندار. ما میدونیم تو خدایی نیستی که گوش به التماس ما ندی. خدایا گریه بر ابی عبدالله رو از ما و نسل ما نگیر. خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. از بس یه برادران و خواهران این بیهجابی از زمان رضاخان تا حالا اقیانوسوار تولید فساد کرده. من چند وقت روزیم برای همه شهرها این دعا رو دارم. شب احیام داشتم، آیت الله العظما صافی گلپایگانی به من پیغام داد، گفت با این دعایی که من پای تلویزیون شب احیا تو شنیدم جون گرفتم. با گریه آمین گفتم. چه دعایی کردی. خدایا تا روز قیامت در نسل ما بی‌حجاب قرار نده. خدایا هر کی سالای گذشته از سفر اول من تا حالا تو این خوی پای منبر اومد و از دنیا رفته و همه اموات خوی رو، شهدا رو، شهدای مدافع حرم رو امشب به لطف به کرمت سر سفره ابی عبدالله قرار داد. خدایا برای حل مشکلات کره زمین که با دست احدی حل نمیشه وجود مقدس امام زمان رو برسان. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خسته بودید، دهه عاشورا بود، یه خود اگه امشب طول کشید تو رو خدا منو ببخشید، به دل نگیرید.